أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد لبيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد خدمت عزيزان و سروران بزرگوار گفتار در آیات نورانی سوره هود است. آیه که تلاوت شد آیه شماره 77 و آیات بعد از آن است که موضوع بحث امشب خواهد بود. ماجرای ابراهیم به پایان رسید. البته در اینجا اشاره کردیم در شبهای قبل هدف از طرح این قضیه مقدمه است برای ورود به حکایت لوط و در این حالی گفتگوی لطیفی بین ملائکت الله و ابراهیم مطرح شد و یه شیوه پذیرایی ایمان و توکل به خداوند سبحان در اثر گذاری در اسباب یا عدم تأثیر اسباب ملاحظه فرمودی که دو پیام عمده این ماجرایی بود که حول شخصیت ابراهیم گفته شد. اما در این آیه 77 دیگه ورود به قضیه لوط است. فرمود ولما جاءت رسولنا لوطا، پس آنگاه هنگامی که رسولان ما آمدند به نزد لوط سی ابهم و ضاق بهم ذرعا، با آمدن اینها ناگواری برای لوط آمد و یه احساس دلتنگی، یه احساس مشکل و کوته دستی برای جناب لوط دست داد. چرا؟ مگر چه خصوصیتی بود؟ خب می دانید که سابقه اون قومی که جناب لوط در اونها زندگی می کند چیست و اینها دچار چه مشکل و ناهنجاری اخلاق جنسی هستند. رسولان الهی با همون شیوهی که برای ابراهیم وارد شدن، یعنی همون بحث تنزل و تمثل، همون فرود آمدن در قالب انسانی و بشری، با همون شکل زیبا و جمیل در قیافه همون انسانهای جوان وارد بر حضرت لوط شدن. لوط به هر حال مشغول کار خیش است. یک باره میبیند یه جماعتی، یه چند نفری اینها وارد شدند و پادر زمین او، خانه او و محدوده لوط گذاردن. ظاهر قبل این است که اینها میهمانان جناب لوط هستند. هنگامی که این صحنه رو دید یه غم بسیار سنگینی رو بر دل حس کرد، یه مسئولیتی در قبال این میهمانان به این شهر، هم شهر خراب شده متاسفانه ویران آلوده است، امنیتی حس نمی کند برای این میهمانان خودش و یه احساس ناراحتی به او دست داد. سی ابهم، به سبب آمدن اینها متاثر شد و زاغ بهم زرعا. تعبیر رو اگر بخوایم این کلمه معنا کنیم، تنگ شد برای او دست. زرع از همون ماده زرع، مراد خود اون عضوه که با اون به اصطلاح اندازه گیری میشه. گاهی اشاره کردن از سر انگشتا مرفق رو زرع و زرع میگویند. احساس تنگ دستی کرد، یعنی کاری نمیتواند انجام بدهد در قبال این میهمانان و این یک غم بزرگی بر دل جناب لوط شد. البته مفسرین گاه کلمه زرع رو در اینجا به معنای قلب هم معنا کردن که به دور در کلام عرب این معنا رو داریم. میشه همون دلتنگی، احساس یه دلتنگی از این قضیه برای لوط دست داد. لقال هازا یومون عصیب، مثل این که زیر لب جمعه ای رو بازگو کرد و گفت روز بسیار سختی خواهم داشت. این روز با این میهمانانی که من میبینم و با این جماعت آلوده، یومون عصیب، روزیست. عصیب از ماده عصب به معنای اون حالت شدت استحکام، شدت پیوستگی و سختی و دشواری. این روزی است بسیار دشوار برای من و چگونه باید این روز رو من سر کنم و چگونه بتوانم از حریم میهمانان خودم دفاع کنم. آنچنان که پیش بینی می کرد همان شد. همان روز سخت و دشوار برای جناب لوط آغاز شد. لوط خبر ندارد، نمی‌داند مانند ابراهیم که این میهمانان کیستند و چه مقصدی دارند و چرا آمدند. اما رسولان الهی در شرایطی می آیند، به تعبیر ما با آخرین آزمون برای این قوم، و در موقعیتی میان که در این ارتکاب جرم دیگه ثابت شده برای این گروه عذاب الهی نازل شود. و جاءه قومه، خب لوط سعی کرد که بنای میهمانانش رو وارد خانه و کاشانه خودش کرد و از اینها پذیرایی کنه. اما متاسفانه خب اینجا میبینیم در ادامه ماجرا هم مانند حکایت نوح، لوط هم رنج بزرگی دارد و رنج او هم همسر اوست. همسری است که هماهنگی فکری با جناب لوط ندارد، هم اعتقادی با حضرت لوط ندارد، و به نوعی میتوان گفت که این یه فساد در فکر و اعتقاد دارد. شاید از آیه چنین استفاده میشه. بالاخره به نوعی اهل شهر خبردار شدن که جناب لوط یه میهمانانی دارد و به تعبیر ما یه طعمه‌ای برای اینها مهیاست. حالا این از طریق همسر لوط بود، از هر طریقی بود، این خبر درس کرد و آشکار شد. و جاءه قومه، خیلی قرآن لطیف مطرح می کند، آمدند به سوی قوم لوط. قوم لوط یهرعون الی، یهرعون احراع به معنای اسراع، به معنای دویدن با شدت و شتاب. کسی که به سوی یه چیزی با شتاب می دود این مهرع می شود. فرمود اینا یهرعون الی، مثل این که اصلا دوانده می شدن، با یه حالت عجیبی اینها دارن می شتابن. به سوی چه؟ به سوی اسیان، تمرد و نافرمانی خداوند سبحان. حال و روز خیلی از انسانها همین است عزیزان، که اینها در دنیا یه شتابی دارند اما به سوی سقوط، یه شتابی دارند اما به سوی اسیان، به سوی تمرد فرمان الهی، اما به سوی طاعت خداوند و به سوی رشد و کمال سرعت ندارند، شتاب ندارند. اینا شتابشون وارونه و معکوس است و از دست بوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای. اینها عکس و وارونه دارن حرکت میکنن. و جاءه قومه یهرعون الی و من قبله کانو یعملون السیئات، مثل این که این جمله که و من قبله کانو یعملون السیئات، این حشو ملیحه، یعنی یه جمله معترضه داخل پرانتزه که خداوند سبحانه اینجا مطرح میکند، و یه صفتیست از همین قوم. و اینها از قبل یعملون السیئات، اینها از قبل کانو یعملون السیئات، همیشه اشاره کردیم فعل ماضی کانه وقتی با مضارع هر فعلی جمع میشه استمرار و دوام و تکرار رو میرساند. اینها من قبل و مدت هاست که اینها شیوه، عادت و رویه اینها تکرار معاصی و اشتباهات و گناهان فاحش و بسیار شنیع و دردآور و زشت است. خب با این جمله مثل این که دیگه خداوند سبحان دارد حال روز این گروه رو کاملا روشن میکنند. اینها قومی هستند فرو رفته در اسیان، فرو رفته در معصیت، به گونه ای که معصیت عادت و هنجار و رفتار اجتماعی رسمی اینها شده است، در میان اینها جا افتاده است چنین کاری، و بدین شیوه اینها دارن زندگی میکنن و رفتار میکنن. خب اینو استهزار دارید در باب معصیت. همیشه این بحث مطرح شده است، هنگامی که معصیت تکرار شد عزیزان، بدترین فاجعه وقتی شکل میگیرد که از ذنب و علی الذنب، گناه بر گناه باشد. به تعبیر معصومین علیهم السلام اینو داریم در روایات اهل بیت زبات مقدسه محمد و آل محمد. فرمودن یکی از چیزهایی که قلب رو میمیراند و قاسی میکند و قساوت به جان و دل انسان میدهد که دیگه هیچی در وجود اثر نمی کند، از ذنب و علی ذنب، گناه بر گناه است، یعنی تکرار گناه. انسان گاه اشتباهی، خطایی، زشتی رو انجام میده، اما به یه جایی میرسد، متوجه میشه، احساس ندامت داره، احساس پشیمانی دارد، ولو ضعیف النفس است، باز هم ممکنه مرتکب بشه به نوعی، اما در این حال یه ملامت وجدان یا آزار درونی، یه تصمیم در ترک دارد، حال تا چه مقدار بتواند نتواند، این هم خوب است تا حدی. اما هنگامی که این حالتها نیست و گناه انجام میشه به شکل عادت برای انسان در می آید، اینجا دیگه روح می میرد، اینجا جاییست که قلب قاسی می شود. فویل للقاسیت قلوبهم، اونجاست که دیگه وای بر اون کسانی که قساوت دل می آید، یعنی دیگه هیچ اثرگذاری در این وجود نیست. همان حکایت ختم الله علی قلوبهم رو انسان حس می کند، به اینجا می رسد. پس این از کجا به دست میاد؟ از تکرار گناه. وقتی گناه برای انسان عادی می شود و عادت انسان میشه، دیگه این انسان شاید چندان بوی صلاح و سعادت و فلاح و رستگاری برای این استشمام نمیشه متاسفانه. این دو قرآن به زیبایی مطرح میکند که و من قبل کانوا یعملون السیئات، این عادتشون شده بود که چنین رفتار زشتی رو انجام میدادن. خب اینجا این سیئاتی که در اینجا مطرح میکند در آیات دیگه قرآن مشخص میشه. استحضار دارید میبینیم که مثلا خداوند سبحان میگوید که شما اتعتون الرجال شهوتن من دون النساء، شما تمایل به ادفاع شهوت و ارضاء شهوت از غیر رویه معمول دارید. یا در بعض از آیات میبینیم که گفته میشه که اینها قومی هستن که مسرفن، گناه اینها اسراف است، اسراف در غذایای جنسی است. یا در جماعت در جای دیگر میخونیم حضرت باری تعالی مطرح میکند که اینها پیشی جستن به گناه و معصیتی که شاید قبل از اینها این گناه چندان به شکل یه رفتار به اصطلاح عادی مطرح نبود در جامعه. به چندین عبارات مختلف این رو میبینیم که مطرح میشه و بازگو میشه و اشاره داره حضرت باری تعالی. و در شیاع این امر در میان این جماعت بازی آیه دیگه وجود داره که اونم کمک میکند. اتعتون فی نادی کم المنکر، اشاره میکند که منکر در مجالس شما، در نشستنهای شما، در محافلتون شایع است، معموله، یعنی هیچ مجلسی در این قوم برگزار نمیشود الا اینکه در اون عصیان است، معصیت است، فحشا است، زشتی است، نابهنجاری است. اشتباهی که این قوم دارند همان متاسفانه سوء بهره برداری از قرائزی است که خداوند سبحان با انگیزه بسیار صحیح و ثواب در وجود ما انسانها قرار داده است و باید در مجرای خاص خودش عمل شود. اما متاسفانه این جماعت همون تعبیر اسراف رو دارند، یعنی افراط در این امر و خروج از اون مجرا و مسیری که باید داشته باشند. موقعیت جغرافیایی این قوم رو اونطور که میبینیم در تورات هم مطرح میشه، در سفر تکوین تورات، اینها مدینه صدوم مرکزیت اینهاست، اینها کنارهای مدیترانه هستند، سر سرزمین به سر میبرند که بسیار آبادان است، بسیار زیبایی دارد، بسیار شکوه دارد و در کنار دریاست. اینها جماعتی هستند بندرنشین. چند شهر است که در خود قرآن به اینها معتفکات گفته می شود. معتفکات از ماده اف که گاه من اشاره کردم، این ظرف آب را اگر 100% واژگونش کنید این میشه افک. به یه دروغی که 100% میگید الان ساعت 10 مثلا روز است، این میشه دروغ واژگون 100%. حالا اگر گفتید ساعت 9 مثلا، یه ساعتی، بالاخره این چیزیست. اما وقتی یه واقعیتی رو 100% معکوس میکنیم این میشه افک. معتفکات یعنی شهرهایی که اینها واژگون شدند به تمام معنا، زیر و رو شدند، که در همین آیات امشب خواهیم رسید و اشاره میکنم خدمت دوستان عزیز. اینها چهار یا پنج شهر بودند که مرکزیت اینها مدینه صدوم بود. بسیار پر رونق بود از جهت بازرگانی و آمد و شد، اما بندرنشین است و این رو میدانید متاسفانه. در نوع کشورهای دنیا این چنین است عزیزان. این کشورهایی که ساحلی هستند و دریا دارند، علت تأسف در کنار اون دریای زیبای پاک پرفائدهی که یا من فلبهار عجائبه، که عجائب خلقت خداوند درون این دریا هاست، رمز دریا دلیست، رمز تطهیر است، رمز پاکیست، رمز موجفکنیست، تمام این زیبایی ها در دریا وجود دارد. کثیف‌ترین شهرهایی که متاسفانه در این کشورهایی که ساحل دارن وجود دارد همون بندرهاست. این در عرف دنیا این چنینه، از دیرباز همین بوده است. مثل این که موقعیت دریا و ساحل دریا یه خصوصیاتی رو ایجاد میکند در میان انسانها که هر جایی که شکر نعمت خداوند بیشتر باشد، فقدان و نبودن اون شکر رو همونجا بیشتر لمس میکنیم. این قضیه در مورد بندرها وجود دارد. اینا به یه شذوذ جنسی مبتلا شدن این بندرنشینان. حالا اینها سفرهای دریایی دارند امثال اون بماند دیگه، خیلی مصلحت نمیدانم روی قضیه رو خدمت دوستان عزیز باز کنیم و به کنایه عرض میکنم. خب اینها دوچار چنین مشکل و شذوذ جنسی هستند. اینها کانو یعملون از سیئات. من فقط یه جمله عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، شاید بیش از این ضرورت نباشد. میدونید که هر دو سوی این عمل، یعنی چنین که به تعبیر فقهی خود ما اکتفاء الرجال بالرجال یا اکتفاء النساء بالنساء، چنین که در مسائل جنسی هم جنس بازی میان مردان باشد یا میان زنان باشد، هیچ تفاوتی در اسلام وجود ندارد. هر دو از محرمات شنیع، از اموری هستند که خلقت رو به سوی دیگر میبرند و جامعه انسانی رو به سمت و سوی دیگر. فقط یه جمله، خداوند سبحان ما آدمیان رو به گونه آفریده است که خلقناکم ازواجا. هر کاری بکنید تو وجود شما توانایی هایی هست که از آن خودتون نیست، از آن جنس مخالف است، چه از جهت فیزیولوژیک شما و ظاهری شما، چه از جهت روحی. خداوند جسم و روح ما رو زوجخواه و جفتخواه قرار داده است از جنس مخالف. این در فطرت ما آدمیان قرار دارد، چه در جسم ما چه در روح ما. هنگامی که حضرت باری تعالی در آیات شریفه قرآن به خلقت ما اشاره می کند، خلقت ما رو تنیده در زوجیت، خلقناکم ازواجا. این وجود انسان، اقناع آدمی، ارضاء آدمی، سیر آدمی در قالب زوجیت است. اگر از مسیر و هنجار زوجیت خارج شد، دیگه خیلی از مشکلات جسمی و روحی گریبانگیر انسان خواهد شد. به همین خاطر در شرایع الهی نوع این مسائل به عنوان انحرافات و گناهان کبیره مطرح می شود، چه مردان به مردان چه زنان به زنان. تعبیر فقهی می دونید در اون باب مصاحقه است و در این باب لواط گفته می شه. و این هر دو از مجازات سنگینی برخوردار است. در باب فقه 16 مسئله به عنوان حدود فقهی مطرح میشن، تلک حدود الله، مانند حد سرقت، مانند فرض بفرمایید عرض به خدمتون خود زنا و امثال اینها. 16 مسئله است. یکی از اینها لواط هست که مصاحقه است. اینا دو تا حد دارن. این جز 16 تا گناه کبیره است که به تعبیر ما حد خداوند بر اینها وارد کرده است و لازم کرده است. و سنگین ترین مجازاتی که ما در اسلام داریم در مورد همین عمل است که ما از سنگین تر در اسلام نداریم. پر کردن از کوه در بعض از موارد، آتش زدن فقط یک مورد در اسلام وجود دارد. حق ندارد کسی بدنی رو بسوزاند، فقط یه جا حق سوزاندن بدن رو دارن، اونم در بعض از انواع این عمله، در بعض از انواع این عمل است که اجازه سوزاندن هم داده می شود. خیلی از این من عرض می کنم خدمت دوستان، ما هیچ حدی در اسلام بالاتر از این نداریم. این اوج قباحت و شناعت این قضیه رو می رساند. و در روایات معصومین و سال شیعه دارد، مستدرک الوسائل مرحوم نوری هم دارد، این دو تا متن عظیم روایی و جامع خبری ما این روایت هر دو تکرار میکنن که از گناهانی که احتز تحتز عرش الرحمن، عرش خدا میلرزد. این کلمه نمیفهمیم این رو ما، عرش خدا میلرزد یعنی چه؟ از گناهانی که عرش خدا رو میلرزاند همین مسئله است. همین مسئله. و جالب این که در روایات ظهور حضرت ولی عصر و علائم پیش از ظهور امام زمان فراوان داریم. همین غروبی نگاه میکردم روایات دیگر رو که از نشانه های اصلی ظهور امام زمان همین است، اکتفاء الرجال بالرجال و النساء بالنساء. این از علائم اصلی شرایط ظهور، یعنی از ناهنجاری های فرهنگی که مقدمه ظهور امام زمان است، همینی که شما این رو دارید میبینید. همین عمل شنیع جنسی که در خیلی از کشورهای دنیا همین طور شده است. یعنی چی شده؟ یعنی و من قبل و کانو یعملون از سیئات، یعنی قانون شده، یعنی قانون وضع کرده از پارلمان انگلستان، قانون وضع کرده از کشور امریکا، یعنی اینو قانونی رسم کردن، مجوز این داده می شود، هیچ مشکلی هم در این جهت براشون نیست و چه این کاره. حالا عوارض روحی، تغییر ماهیت انسانی، یعنی اصلا حالت تخنس، زنگرایی و خصوصیات دیگری که اصلا جنسیت رو عوض می کنند در میان مرد و زن، اینا دیگه مسائلی است که گاهی روانشناسان جنسی هم به این قضایا پرداختن و اینها رو حتی از دیدگاه غیر دینی هم مطرح کردند و گفتن. خب این قضیه اینجا مطرح شد. قال یا قومه، می بینیم که لب باز می کند به سخن جناب لوط. اینها اومدن پیرامون خانه لوط رو گرفتند. خیلی صحنه عرض کردم دیشب، صحنه غم انگیزی است. یه انسان پاکیزه، یه انسانی که جرمش در بعض از آیات دیگه میخوانیم که خارج کنید لوط را از این شهرتون، اینا میشن جلسه میگیرن بیرونش کنید. چرا؟ لوط و اون کسانی که اطرافشن بیرون کنید، چون انهم اناس یتطهرون، اینها رو به جرم پاکیشون از این شهر بیرون کنید. اون شهری که آلودگی میخواهد، رزالت و خباست رو میپسندند، طهارت و پاکیزگی رو نمیپسندند. حالا این جماعت اومدن گرد خانه لوط رو گرفتن که میهمانانی دارد و این وضعیت، و اینها دارن لگد میکوبند، دارن حتاکی میکنن، فحاشی میکنن، کلمات زشتی به کار میبرن که از خصوصیات قوم لوط همین بوده است. طبیعی است وقتی که ناهنجاری جنسی شایع میشه، به دنبال اون رزالت های زبانی، اخلاقی و امثال اون هم فراوان خواهد آمد که مقدمات یا نتایج این عمل خواهد بود. اینها فریاد میزنن، کلمات زشت میگویند. حالا جناب لوط میخواد با اینها صحبت کند. قال یا قوم، لوط گفت ای قوم، هاولاء بناتی هن اطهر لکم. عرض میکنم خدمت دوستان، واقعا به این آیات که میرسه انسان متحیرانه فقط انگشت اعجاب به دندان باید گزید و بر عظمت این بزرگان باید درود فرستاد. لوط گفت ای قوم، هاولاء، اینها دختران من. لوط چند دختر دارد. این دختران من. هن اطهر لکم، من حاضرم از طریق پاکیزه دخترانم رو به عقد شما مردم در آورم، به زنیت شما بدم که شما دست از میهمانان من به چنین رفتار زشتی بشویید و بردارید. دو سه نکته خیلی عرض میکنم حساس در اینجا وجود دارد. اولا این که میبینید انبیاء الهی مظهر غیرتند. خداوند سبحان در مورد حضرت باری تعالی داریم ان الله غیورون و من غیرتهی تحریم الفواحش. خداوند غیرت رو دوست میدارد. خداوند غیرت از صفات الهی است، دوست می‌دارد و از غیرت الهی است که فواحش رو حرام کرده است و این رفتارها رو حرام کرده است. اینا خلاف غیرت است این کارها. این لوط میهمانانی درون خانه دارد، به حرمت میهمانان خیش و غیرت ورزی در قبال چنین عملی که ممکن است با میهمانان او روا بشه، حاضر است دختران پاکیزه خود را به عقد و زنی چنین جماعتی در آورد، به همسری اینها بدد دختران خودش رو، اما اینها دست از این عمل و دست از میهمانانش بشویند. این خیلی نکته عظیم است. یعنی واقعا آیا تصور این از غیر این مردان میشه؟ آیا تصور این تو ذهن اصلا تو مخیله کسی میاد چنین چیزی و چنین تصوری جز از این مردان بزرگ؟ این نکته اول که غیرت بالا و رفیع این مرد بزرگ رو میرساند. نکته دوم اینه که به هر تقدیر استفاده میشه که داره راهکار رو مطرح میکنه برای زدودن این شر و برای برچیدن این اشتباه و این رفتار و عادت غلطی که در جامعه مطرح شده. از کجا باید شروع کرد؟ چه کار باید کرد؟ هاولائه بناتی هنه اطهر لکم. راه جایگزینی صحیح و صواب است، راه رو درست پیمودن است، نه بیراه رفتن. راه ازدواج است و نکاح است. سلامات الله بفرمایید.
الله اکبر.
خب این پیشنهادی است که این بزرگوار مطرح میکند. راه اینه که هاولا بناتی، این دختران من حاضرم به عقد و زوجیت و ازدواج شما درآورم. تأمل کنید عزیزان و دقت بفرمایید. پیشنهاد انبیا زدودن و برچیدن راه‌های غلط و گشودن راه صحیح است. این غریزه جنسی باید اعمال بشه و خداوند این رو در وجود انسان به عنوان یک غریزه مفید و مؤثر قرار داده است. لذا باید در مجرای درست خودش قرار بگیرد. اگر بخواهد فاحشه و زشتی زدوده در جامعه شود، راه اون است که باب ازدواج گشوده شود. هیچ برو برگرد ندارد، راه سوم هم نداره. یا باید ازدواج باشد یا باید تن به زشتی ها و رزالت ها و فحشا و خبائث داد. لذا از خودشون شروع میکنند انبیا، ها اولای بناتی، این دختران من حاضرم که به تعبیر ما فرهنگ ازدواج رو باب کنیم در جامعه و مطرح کنیم در میان شما. خب این حقیقتی است که ما تو روایاتمون هم داریم. یعنی ما تو روایات خودمون همین مسئله رو میبینیم که ائمه علیهم السلام مطرح کردن. هنگامی که در جامعه رغبت به ازدواج و زوجیت کاسته میشود، باید در انتظار نشانه های ناخوش و ناسوابی بود. هنگامی که در جامعه شوق و رغبت و زمین سازی و تسهیل در مسئله ازدواج انجام بشه، این یا امیدی در دل ایجاد میکند که از خیلی از مسائل باید به هر حال یه مسئولیتی برای بعض از طبقات جامعه تصور داشت. اینی که میبینید من تزوج فقط احرز نصف دینه، من تزوج فقط احرز ثلث دینه، کسی که ازدواج میکند نیمی از دین، دو سوم دین، این تأکید ها برای چیست؟ این فقط نیست که همون مسئله، نه، یکی از برکات، یکی از آثاری امنیت و مسئولیته. یعنی اون جو، توجه بفهمید اصخایی میکنم، اون جو شهوت زده و شهوت آلود وقتی در یه جامعه وجود داره، فکر و ذکر یه طبقاتی از جامعه همین باشه، این جامعه نمیتواند پویا باشه، مولد باشه، امنیت برای فکر، برای تولید، برای رشد و برای کمال، برای اقتصاد، برای فرهنگ، این نمیتونه داشته باشه. یه جامعه بحران زده از جهت جنسی، این که نمیتونه جامعه موفقی باشه. لذا باید این رو به حالت تعادل در آورد و تعادل دست نمیدهد الا و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. امنیت و تسکین نمی آید مگر از طریق زوجیت به گزارش قرآن. لذا این تأکید، این پافشاری و این تسهیل این امر عزیزان، البته تسهیل منطقی، نه تسهیل افراطی غیر عقلانی. یعنی واقعا سنگ ها رو از این میدان برداشتن، بازگشت به سنت دینی کردن، بازگشت به سنت رسول و اهل بیت علیهم السلام. این چیزیست که در شریعت میبینیم بالاخره مطرح میشه، گفته میشه و همه جوامع اسلامی نیازمند به چنین تأملی و توجهی هستند. و یه بحثی رو مطرح می کردن اخیراً، من اشاره کردم به دوستان به همون آیه سوره مبارکه نور که ملاحظه می فرمود خداوند سبحان فرمود و انکه حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. انکاه نکهه یعنی فلانی ازدواج کرد، انکاه یعنی کسی را زن دادن، قرآن نه فرمود ازدواج کنید، به این گروه که داره صحبت میکنه فرمود و انکحل ایاما، یعنی شما به ازدواج در آورید، یعنی شما متصدی متولی مباشر امر ازدواج زنان و مردانتون جوانان تو جامعه باشید. به کی داره میگه این دو خداوند صبح؟ چه کسانی باید نکاح کنند؟ و انکحل ایاما، پس اولا مشخص میشه در قرآن یک گروهی باید متولی امر ازدواج باشه، نه خود جوانها، نه خود دختر پسرها، اصلا یک گروهی باید بیان که اینها ستاد بالاتر بگیم به تعبیر بنده وزارت ازدواج، وزارت ازدواج و نکاح لازم هستن، مثل که تو جامعه اسلامی بود اصلا یه تشکیلات منظم. حالا اخیرا ضمناً نگفته نماند که ستاد ازدواج در کشور تشکیل شده است، هنوز به شکل رسمی شروع به کار نکرده. حالا بالاخره عرض میکنم خدمت عزیزان، ما نیاز به وزارت ازدواج مثل این که در جامعه اسلامی است. یک گروهی هستن که اینا با تولی این کار رو بکنن. چه کسانی هستن؟ یک، حاکمان حکومت اسلام یعنی دولت اسلامی. دوم، اولیاء امین جامعه یعنی مخاطب این انکاح معتمدین جامعه، عقلای جامعه، دلسوزان، اونایی که اواهن. دیشب از میکردم اهل دردند، اهل دردها. گروه دوم اونها، اینایی که در جامعه رکنند، اینایی که در جامعه معتمد مردمند، مورد قبول اجتماع هستند. و گروه سوم هیچ شکی نیست والده. سه گروه هن که در قرآن این انکهو مال این هاست، انکهو لعیاما، هم متولیان هند، متولیان حکومت هند، اینا باید تسهیل کنند فضای این. همکار فرهنگی است، همکار اقتصادی است، همکار اجتماعی است، هم نیاز به فرهنگ سازی داره، هم نیاز به آن از جهت اقتصادی، هم هدایت میخواهد، هم حمایت میخواهد. بدل این حال عرض به خدمتون، اون گروه بعدی خود عامه مردم و والدین، اینها سه نفر مخاطب انکاحند. جناب لوط داره پیشنهاد خودش شروع میکنند، بفرمایید من حاضرم دخترانم به همسری شما در بیاورم که فحشا زدوده بشه، منکر از میان برداشته شود و این زشتی پاک شود. حالاه بناتی هنه اطهر لکم، از این کلمه اطهر لکم متوجه میشید که وقتی که دخترانش رو پیشنهاد میکند به چه شیوه؟ نعوذ بالله، این بنابر طهارت است، یعنی بنابر زوجیت و ازدواج و نکاح است. فاتقوا الله، بترسید از خداوند، تقوای الهی داشته باشید و سوی و سمت دیگری نگردید. ولا تخزون فی ضیفی، و حدود میهمانان من رو هم رعایت کنید، من رو در مقابل میهمانانم خفیف و ذلیل و خوار مکنید و حرمت میهمانان من رو نشکنید. دیگه مثل این که به عنوان این که بخواد این هیجانی در اینها ایجاد کند، یه روحیه‌ای در اینها ایجاد کند، یه نهیبی بزند به تعبیر ما، علیسه منکم رجل رشید، آیا یه مرد هم در میان شما پیدا نمی شود؟ علیسه منکم، آیا نیست در میان شما یه رجل رشید، یعنی یه مرد توانمند، یه انسان فهمیده، یکی در بین شما نیست؟ خب این اولا ذهن انسان رو سریعا این ندا منتقل میکنه، یعنی شبیه سازی میشه در ذهن و اون جمله زیبای وجود مقدس حضرت مولانا حسین، وقتی که آمدن کنار شریع و عرض به خدمتون صدا زدن به دروغ که آه کجا داری میری، شما آب میخوری، حمله کردن به خیمه ها، چون میدانستن اگر آب بر لب این شیر خدا برسد قصه برای اونها دشوارتر میشود، حضرت همونطور که از شریع بیرون میومدن به شتاب فریاد برآوردن یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد و کونو احرارا فی دنیاکم، آی شیعیان آل ابی سفیان، اگه دین ندارید، اعتقاد به فردا ندارید، مرد باشید در زندگیتون، مرد باشید، آزاد باشید در زندگیتون. علیس منکم رجل رشید، این همین نداست که از حلقوم لوط نبی هم داره بیرون میاد. نکته دوم، نگفت علیسو منکم رجال، آیا در میان شما رجال، نه، رجل رشید. خیلی نکته عجیبه، مثل این که در میان یه قوم یک داد دل بس هست برای قبیله ای، همون که اون طرفش هست این طرفش هم هست، مثل این که در میان یه جمع و جماعت اگه یه مرد پیدا بشه میتواند کارستان کند، با یک گل بهار میشود، نه اینکه به شرط اون که رجل رشید باشد. آیا غیر از این بوده در تاریخ بشر؟ آیا غیر از این بوده که همین رجلها بلند شدن و مسیر جامعه را عوض کردن؟ آیا کسانی که بشریت را متحول کردن یه نفر نبودند؟ آیا انبیا مگر یک تنه به صحنه نیامدند؟ آیا مردان تاریخ ساز بزرگ بشر انسانهای فرهنگ ساز جامعه بشری گروه بودند؟ نه، اینا فرد بودند. تمام مؤسسین بنیانگذاران مکتبهای فکری چند نفر بودند؟ نه یه نفر بودند. مکتبهای هنری چند نفر بودند؟ نه یه نفر بودند. همیشه این واحدها هستند که جمع را برکت در می آورند. همیشه این واحد که الفا هستند، یکی مرد جنگی به صد هزار است که میتواند موج ایجاد کند و دیگران رو به حرکت وادار کند، اما به شرط اون که رشید باشد، به شرط اون که مرد باشد به معنای واقعی کلمه. الیس منکم رجل رشید؟ سخنان خودش رو جناب لوط بازگو کرد. قالو، جواب رو بشنوید. قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. آقای لوط، تو میدانی که ما هیچ بهره حقی برای تو در دختران تو قائل نیستیم، یعنی ما به جنس زن که کاری نداریم، این قبلا بین ما تو گذشته است، با هم درگیر بودیم روی این مسئله، مگه نمیدانی قضایا این است؟ تو که میدانی چرا این پیشنهاد را امام میکنی، ما پیشنهاد تو را رد میکنیم و مردود میدانی. ببینید اینا میگن ما این را حق نمیدانیم، یعنی ارتباط با دختران تو را حق نمیدانیم، ارتباط با میهمانان تو را حق میدانیم، اینو باطل میدانیم، اون حق. یعنی چی؟ یعنی این رو ما قانونی نمیدانیم، اون رو حق و باطل. یعنی همین این قانون نیست، اون قانونه. یعنی این جامعه به اینجا رسیده است که وارونه میکند. توجه داشته باشید، جامعه ای که احکام خلقت و قوانین الهی رو وارونه کنه، این جامعه لیاقت ندارد جز وارونگی. این جامعه باید واژگون بشه، باید و جعلنا عالیها سافلها. اون مردمی که حکم خدا رو واژگون کنند، اینا استحقاق واژگونی دارند. همون به سرشون میاد که عمل کردن، همون میبینن که عمل کردن. خب این جمله رو گفت و نکل تعلم و ما نوری، تو میدانی که ما چه میخواهیم. جناب لوط مزاحم ما نشو، بگذار ما کارمون رو انجام بدیم. آلو دیگه اینجا جاییست که داره بلرزه در می آید وجود. قال، اینها گفتن قاله، لوط داره جواب. لو، یک تنه، تنها، مقابل این جماعت گستاخ، بی حیا، دریده، با این وضعیت، با این حرف ها، با این حمله ها و تشنج ها، لگد زدن ها، کوبیدن ها، سنگ پرانی ها، دارن حمله می کنن به خانه لوط. با این وضعیت یک مرتبه از سویدای جان و دل لوط این سخن بیرون آمد. لو ان لی بکم قوه او آوی الى رکن شدید. ای کاش من یک تنه توانی می داشتم که مقابل شما می ایستادم. چه بکنم که از من یک تنه مقابله فیزیکی با شما بر نمی آید. من نمی توانم یک تنه با همه شما مقابله کنم. ای کاش من خودم یک تنه قوتی می داشتم که شما رو بر خاک می کشیدم و مقابلتون می ایستادم. و ای کاش اگر این نمی شد او آوی الی رکن شدید، یا می تونستم استمداد بجویم، پناه ببرم به رکن شدید. رکن این ستون رو میگن، پایه ها و زیربنای یه ساختمان رو، اون زیرساخت اصلی رو رکن میگن. کاش من یه رکن شدیدی می داشتم. همه مفسرین در اینجا رکن شدید رو، امیرالمومنین هم در نهج البلاغه دارن، رکن شدید رو به قبیله و ارحام و اقربا و عشیره معنا کردن. یعنی ارحام، فامیل، خیشاوندان. ای کاش من حداقل یه خیشاوندانی می داشتم که اینا می بودن از من حمایت می کردن، اینا همیتشون می گرفت، برادریشون گل می کرد، اینها می اومدن دفاع از من می کردن و رکن شدید. امام در نهج البلاغه دارن که ان الرجل لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال. امام فرمان این پیوندهایی که خدا قرار داده است، برادر، عمود، عمه، دایی، خاله، اینا رو نشکنید، اینا رو از بین نبرید، اینا ارزش دارن. بالاخره یه روزی انسان ولو صاحب مال هم باشد، اما احساس میکند این پیوندها رو نیاز دارد. کار اینها میکند که سرمایه برای او نمیکند. یه حالات روانی دارد که اون مال براش این حالات رو ایجاد نمیکند. جناب رود گفت ای کاش من خود قوه می داشتم یا می توانستم استمداد کنم و یه قومی، قبیله‌ای، یه عشیره‌ای، کسانی می بودن که من را یاری می دادند. دیگه کار به جایی رسید که همیشه عرض کردم خدمت دوستان، از اینجا باید ترسید، از جایی که دل عبد صالح خدا و ولی از اولیاء خدا بلرزد، جایی که سر یه عبد صالح خدا بلند بشه بگه خدا یا تنها هستم. وقتی یه ولی خدا احساس تنهایی کرد، اینجا بدونی طوفان به پا میشه، آسمان به زمین دوخته میشود، زمین به آسمان دوخته میشود، واژگون میشود، زیر رو میشود، سنگ میبارد. اینجاییست که منجنیق آه مظلومان به صبح سخت گیرد ظالمان را در حساب. وقتی آه یک ولی، آه سرد یک ولی و عشق گرم یک ولی خدا بریزد در رها شود، اینجا جاییست که خداوند سبحان می گشاید. تا که این سخنان رو لوط گفت دیگه فواره چون بلند شود، سرنگون شود، قالو یا لوطو انا رسول ربک، این فرستادگان به ملائکه تعالی تعالی هیچی نگفتن که دیگه امتحان آخرشون هم، یعنی در صحنه ارتکاب جرم اینا رو دستگیر کنن، این خیلی مهمه، در صحنه ارتکاب جرم اینا دارن دستگیر میشن. مثلا به اینجا که رسید دیگه لوط غریبانه تکیه زده است، هیچ کاری از نگاه به میهمانانش میکند اشک میریزد، نگاه به این جماعت میکند دل پرخون دارد، سر رو به آسمان. یه مرتبه این ملائکه الله گفتن آقای لوط بس است دیگه، فإن مع العسر یسرا، انا رسول ربک، ما انسان نیستیم، ما اون جوانی که تو گمان میکنی نیستیم، ما رسولان خدای تو هستیم. لن یسلو الیک، غم نداشته باش، دست اینها به تو نخواهد رسید، چه رسد به ما، دست اینها به تو برای آزار و اذیت دیگر نخواهد رسید. لن یسلو الیک فأسر به اهل که به قطع من اللیل ولا ینتفت منکم احدون الا امرأتک. جناب لوط برنامه این است، ما اصلا اومدیم که از ناحیه خداوند سبحان به تو این قضیه رو بگیم، خواستیم این آخرین مرحله رو هم اینها اون چه در توان دارن رو کنن. آقای لوط شب خواهد رسید، امروز دم غروب است، شب میشه، فعصر به اهلک. اسراء رو اشاره کردیم از ماده سیر و سرا، اسراء یعنی حرکت در شب، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، شب میبرد پیامبر رو خداوند سبحان به اونجا که باید ببرد، به معراج. عصر یعنی شب حرکت کن، شب حرکت کن به اهلک، همراه اهلت، به قطع من اللیل، در بخش های تیره شب، پاره از شب، این تعبیر خوبیست، پاره از شب که شد، یه بخش های از شب که گذشت، بعد اونگاه با اهلت بیرون میری، بگذار شب پاسی بگذرد، از نیمه بگذره، در بعضی از آیات داریم و نجیناهم به سحر، دمدم سحر، اون قسمت آخر شب، به قطع من اللیل. خب این خود شب و این نکته هست، اینا همه زیباست عزیزان، اصلا مثل این که شب فضاییست، فضای نجات هست، خیلی ها از شب نجات پیدا میکنن، خیلی از اولیاء خدا نجاتشون رو از شب دارن، اینها می دانند که شب حال و هوای دیگری دارد، اینها رهبانون به لیل، استون به نهار، راهبان شب و شیران روزند، اینها یبیتون لربهم سجدن و قیاما. استفاده از فیض شب، استفاده از برکات شب، اون حالات خوش شب، مرو بخواب که حافظ بدین مقام رفیع، یا اون شعر دیگه بهتر از اینه، از مرا از این ظلماتون چه رهنمایی داد، دعا نیمه شبی بود و ناله سحری، دعا نیمه شبی بود و شب عامل نجات است. در فرهنگ دینی، در عرفان، شب یه رمز و راز دیگری دارد. جناب لوط هم در شب و در سحر مزد خودش رو میگیرد، به تعبیر ما، و در نجات. به قطع من. اما حواستون باشه. ولا ینتفت منکم احد. هیچ کدامتون التفات پشت سرم نکنید. هیچ اعتنایی حرکت میکنید سحر از شهر بیرون میرید پشت سرتون هم نگاه نمی کنید. حالا توی این کلمه دو سه تا معنا وجود داره احتمالا. یکی این که هیچ اعتنایی به حال روز این جماعت دیگه نکنید که میخواند اینها زیر عذاب الهی قرار بگیرند. هیچ اعتنایی به اینها نکنید. پشت سرتون هم نگاه نکنید. و در این حال یه تعبیر کلایس میگه ما برو پشت سرت هم نگاه نکن، یعنی هیچ دیگه درنگ نکن، سری برو، حتی سرت بر نگردون، یعنی با سرعت و با شتاب برید سحر دیگه این قوم و جماعت رو به حال خودشون بگذارید، که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته است. اینها کسانی هستند که فی سکرتهم یعمهون، در مستیشون دارن دست و پا میزنن، به اینها لایق بیش از این نیستند. الا امرأتک، آقای لوط بدان گفتیم که اهلت رو بردار برو، اما به صرف این که اگر کسی اهل تو باشد اهل نجات نخواهد بود، مگر اهل تو اهل ایمان باشد، در اون صورت اهل نجات هست. هر آنچه در ماجرای نوح به عزیزان گفتیم، صرف انتساب ولو زوجیت، صرف نسبت ولو پسر بودن، پدر بودن، برادر بودن، اینها به خودی خود هیچگاه نمیتواند عامل انضمام و نجات کسی باشد. اینا مجرد در نگاه دینی ما، مجرد از ایمان، مجرد از تقوا، اینا نمیتونه. اونی که یکی میکند و زمیمه میکند این است که حبشی باشی، قرشی باشی، هاشمی باشی، شرقی باشی، غربی باشی، وقتی اومدی حول محور ایمان و تقوا دل رو یکی کردی و به یه خط سپاردی میشی برادر، میشی فرزند، میشه انا و علیون ابوا حاضر الامه، میشی فرزند پیامبر، میشی فرزند امیرالمومنین، اینا میشن پدرت. ولی ممکنه فرزندانی هم باشن که اینها رانده شدن و اینها تر بشن. و این چنین است. این زن به صرف این که همسر لوط است اماننامه ای ندارد، تضمینی ندارد، الا امرأتک، انحراف فکری است، باید با همین جماعت باشد. انه مصیبها ما اصابها، جناب لوط بدان همان به سر این زن می آید که به سر قوم خواهد آمد، پس اینم رهاش کنید، بگذارید که بمانه. خب گفته شد و وعده الهی داده شد، ان موعدهم الصبح، شما شب برید بیرون و وعده اینها با خدا صبح است، صبح خداوند میداند با اینها چه بکنن. حالا صبح چطور؟ صبح بعضی از مفسرین میگن شاید خدا میخواسته است به همونها بازم مهلت بده، یعنی بازم به اونها مهلت بده که شاید باز یه نفری تکانی بخورد، شاید این سحر یه کسی رو بیدار کند، شاید این وضعیت و این گفتگوها و درگیریها بتواند در یکی اثر بگذارد، و شاید ثوابترش این باشه که نوعا عذاب خداوند شب نمی آید. جنگها در منطق انبیاء الهی شب نبوده، حمله ها شب نبوده، فالمغیرات صبح، اغاره ها صبح بوده، یعنی حداقل بتونه دشمنم از خودش دفاع کنه، دشمنم بتونه از خودش دفاع کنه. فالمغیرات صبحا فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا. خداوند فرمود که صبح به اینها انما ادام. بعد خب جناب لوط این وعده و سحر میدید و صبح همین چنین میشه، گمان نکنید خیلی فاصله است دیگه، تموم شد دیگه، این آه شما و این غم شما و اون سوز سینه شما دیگه آتشی زد به خرمن این جماعت. الیس صبح به قریب، آیا از این سر شب تا صبح خیلی فاصله است که اینا میخوان نابود بشن؟ کدام صبح؟ صبح عذاب، صبح نابودی، صبح از میان رفتن. آره اینجا جایی مزاحی داره، یه جمله رو عرض کنم که خب اینجا این که به اصطلاح جمله الیس صبح و غریب رو خداوند کجا گفت؟ در ماجرای نزول عذاب برای قوم لوط. این صبح هم صبح عذاب است. گاه بعضی ها که تکه هایی مثلا کلماتی از قرآن رو به کار میبرن این طوره، مثلا گاهی میخوام به کسی بگن آقا نگران نباش انشاءالله درست میشه، مشکلات حل میشه، میگن علیس صبح و غریب، این صبح نزدیکه. این شیوه کار بردن گاهی دیده میشه در با دقت کردیه. حکایتون بند خداست که بالاخره گفت آقا ما که خب زحمت کشیده بود، مثلا بالاخره تقوایی به دست آورده بود، تهجدی وقتی چیزی نورانیت پیدا کرده و اهل اطلاعات و سواد نبود، گفت بالاخره ما فکر خودمونو کردیم، خسارت ما که خسارت دنیا و آخرین، شما فکر خودتون باشید، شما حال خودتون ببینید چیزی. اینم گاهی از این قسم میخوانن بعضیا علیه صبح و کری به وقتی دیگه حالا ماستانی اعیاد داریم میرسیم و روز جمعه میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه به دوستان عرض کردم به وقتی رفتیم این با دو نفر از دوستان عزیز خودم امامزاده سید مرتضای کاشمهر، خب رفتیم نمازی خوندیم اونجا، بعد یه آقایی بود اونجا زیارت نامه میخوند، یه دوربر میچرخیده میخواست، چون کسی هم نبود خیلی میخواست سردار ما کی مثلا داریم، چهره ها میشناخت مثلا به ذهنش میومد شاید مثلا نماز ما تموم شد و بعد اومد جلو نشست گفت آقایان از کجا تشفا بردن فلان اینها، و یکی از این همراه های ما خب دیگه گفت فلانیست فلانیست، گفت بله من گفتم که یعرف المجرمون به سیما هم بله من گفتم که این طورست. خب این بنده خدا میخواست اصال لطف کنه و بعد ما هم گفتیم درست گفتیم، خدا اثر تحصیل همه ما بگذره بالاخره هممون. حالا این علیس صبح و به غریب را مراقب باشید، به دامادی کسی چیزی نگید علیس صبح و به غریب، بند خدا رو باشمونش کنید. فلما جا امرنا جعلنا عالیها سافلها، فلما جا امرنا، رسید امر الهی یعنی صبح موعود رسید، جعلنا عالیها، همان که عرض کردم در بحث اینها حکم خدا رو وارونه کردند، حق رو باطل و باطل رو حق، حرام را حلال و حلال را حرام، این جماعت باید واژگون بشن. و جعلنا عالیها سافلها، ما کاری کردیم به گونه ای اینها انفجار آمد، به گونه ای زیر و رو شدن که سقف خانه زیر پای اینها بود و زیر و کف خانه بالای سر اینها. چطور اینها واژگون شدن به آسمان رفتند و به زمین آمدند، چه سیحه آمد. حالا اینها بحثایی هم داره عرض به خدمتون، بعضی درگان تحقیقاتی دارن اینها از جهت طبیعی این قضایی ها که دیگه آره اونا خیلی محل کلام نیست. جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتن، اولا انفجار آمد زیر رو شدن، مثل این که کم است، هنوز ممکنه عده‌ای باقی مانده باشن زیر آوار، هنوز ممکنه عده‌ای این سر و طرف باشن. و امطرنا علیها، ببینید مطر به هر چیزی میگویند که از آسمان میآید، مطر به باران نمیگن ها، ممکنه باران باشه ممکنه نه از چیز دیگری باشه. و امطرنا علیها حجارتن، و ما بارانی دیم، وقتی یه چیزی بیاد پشت سر هم میشه چی؟ قطعات باران خصوصیتشون اینه که پشت سر هم میان، و ما بارانی دیم از آسمان علیها حجارتن من سجیل منزود، سنگهایی از سجیل، سجیل 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 به اصطلاح در خود اصل لغت سنگ و گل، اصلا پارسیه کلمه، سنگ و گل میشه سنگل سنجل سجیل سجیل، اصلا اصل سنگ و گل. یعنی وقتی که دیدید این عرض به خدمتون در آجرپزی ها گاهی آجرها چی میشد؟ دیگه خیلی سخت میشد، آجر جوش میشد، دیگه اینا با هر تیشهی که بزنن فایدهی نداره، نمیگه آجر جوشه دیگه، به سر هر کی بزنن دیگه این میدونه خدا چه میکند. این سجیل یا چنین چیزی، سنگ و اون حالت پختگی و اون چنانی که پیدا کرده است که هم از کلوخ و هم از سنگ و از همه چی به اصطلاح کاری تر است. من سجیل منزود نزده، یعنی چیده شده پشت سر هم، یعنی یکی بعد از دیگری، یعنی تیرباران خداوند سبحان سنگ ها رو از آسمان بر سر اینها بارید، نه سنگ های معمولی، مصوبتن عند ربک، همشون تسمیه شده، نام دارد، نشانه دارد که هر سنگی از کدام سر است، هر تیری برای کدام قلب است، مسومتن عند ربک، آماده از سوی خداوند میباراند برای این جماعت. و ماهیه، الله اکبر، و ماهیه من الظالمین ببعید، و ماهیه، و نیست اینه که داریم میگیم برای ظالمین بعید، یعنی اولا شایسته ظالمی به اون معنا همینه، اون کسانی که اینقدر تعدی و شناعت انجام بدن شایسته شون همینه، و ثانیاً این که برای ظالمین دیگر هم بعید نیست این حکم خداوند، بعید نیست که خداوند چنین بلایی را سر چنین کسانی در طول تاریخ در آورد که آورده است، که آورده است به اشکال مختلف، منتها ما یک قدری چشمامون درست نمیبینه، کمی توجه نداریم و ظریف نگاه نمی کنیم به حوادثی که در طول تاریخ دیده شده است و میبینیم و خواهیم دید. خب این پایان این قسمت از آیات نورانی سوره مبارکه به اصطلاح هود بود. گذشت مطلب و رسیدیم به آیه 84 و الی مدین اخاهم شعیبا. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه رحمت کلام خودش و نورانیت اطرت پیامبرش و نصیب روزی ما بفرماید. صلوات ناب بفرماید. انشاءالله عمری باشد و توفیقی ادامه این آیات رو دیگه میگذاریم برای ایام پایانی ماه رجب و ابتداء شعبان که در اون ایام شبهایی رو خدمت عزیزان هستیم مانند هر سال، انشاءالله میگذاریم ادامه آیات رو برای اون موقع. خب امشب دیگه شب پایانی این محفل و عرض میکنم خدمت دوستان دیگه روز جمعه هم میلاد وجود مقدس حضرت جواد الائمه پس فردا و بعد هم که دیگه به 13 رجب نزدیک میشیم و ولادت با برکت و با سعادت مولای وجود و هستی آقا و بزرگ خلقت و کائنات، امیر ملک کلام و هدایت و معرفت، سید الموحدین، امام المتقین. خب من به ذهنم همین آمد که این جمله پایانی رو امشب این بگم خدمت دوستان عزیز و به تناسب به هر تقدیر شب پایانی و رو به مقابل نگاه کنیم، عرض میکنم که میگید الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب. خب این رجبیه ایست که خداوند توفیقشو به شما مشهدی ها داده عزیزان که بیستید مقابل مسجد تابناک حضرت مولانا ابوالحسن رضا و بگید الحمدلله الذی حمد از آن خداییست که اشهدنا، ما را حاضر کرده است مشهد اولیائه، در حضور اولیائش در ماه رجب، و حمد از آن اون خداییست که با این قسمت بعدیش اوجب علینا من حقه ما قد وجب. یه عزیزی زنگ می زدن، خانمی بودن، چهار دختر خانمی بودن، سر شب زنگ زدن گفتن من میخوام امام زمان رو ببینم چه دعایی بخونم. گفتم هیچ دعایی نخوانید، وجودتون رو پاکیزه کنید، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. دلتون به این ذکر و اون ذکر خوش نکنید که امام زمان ببینید، دلتون رو به طهارت فکر، طهارت قلب، طهارت چشم، طهارت گوش، طهارت دست، طهارت پا خوش کنید تا امام زمان به دیدار شما بیایند. و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب، و واجب کرده است بر ما، لازم کرده است بر ما یه حقوق واجبه ای رو از این اولیا که در محضر. خب لازم میکنم شب آخر و بالاخره سنت ما مشهدی ها عزیزان خیلی مغتنم است این روزهای باقی مانده رجب رو انشاءالله. من نمیدونم چطوری میرید خدمت حضرت رضا، من نمیدونم چقدر میرید در ایام هفته و ماه و سال برنامه‌تون چیه، اما سعی کنید این چند روز باقی مانده رجب رو بیشتر برید، سعی کنید این رجبیه رو برید بخونید مقابل حضرت رضا و امانت بدید خدمتشون، شاهد باشید اونجا و از حضرت شهود بخواید، یعنی حضرت رو هم شاهد بگیرید بر این حضورتون. و من چه بگویم خدمت دوستان عزیز، مایلم چیزهایی بگم اما همین مقدار عرض میکنم. بزرگی بله از مردان بزرگ و اولیاء الله میفرمودن که فلان کس که اونم باز از مردان بزرگ شایسته ذکر و نام، همونده که در عالم خواب دیدم حضرت رضا ریسمان یا به تعبیر ما زنجیر یه میمونی رو گرفتن آوردن دادن گفتن این رو برای ما نگرش دار، این رو برای ما نگرش دار. متحیر موندم یعنی چی؟ از خواب پرید، فردا یه میهمانی اومد وارد خانه من شد تو این شهر که همون رفتارها را داشت، به خصلت انسانی کمی داشت، اما میرفت خدمت حضرت رضا زیارتم میکرد. خواب برام تعبیر شد، فهمیدم من باید پذیرایی کنم از این که آمده است، بگوید السلام علیک ایها الامام الرؤوف، ولو این باشه. توجه دارید؟ دریب از ما، خدا میدونه وقتی بگذره بسی تیر و دیما و هردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت، بیان روی قبرهای ما هم تو این سن اگر اینجا رو ما دف کنن بگذرن و رنگ قبرمون بخونن بگن خدا رحمت کنه یا نکنه، بالاخره نمیدانیم. اما قصه اینه که بعد خیلی تأسف داریم این فرصت ها رو از دست بدیم و بتونیم کاری بکنیم که من زارنی هلا بعد داری، بیاد یه سلام به من علی ابن موسی رضا بکنید، من سه موضع و سه موتن به دیدار شما خواهم آمد و ملاقاتتون خواهم. بریم عزیزان، حالا شسته میشیم خدا میداند، وقتی بریم با شعور و با حال و معرفت سلام بدیم، بخونید این رجبیه رو، بدونید باز میتابد این انوار به قلبتون، وجودتون روشنتون میکند، معنویت به وجودتون میدن، زندتون میکند. من خواستم همین جمله رو فقط بگم و زشت است، واقعا زشت است که بالاخره ما این ایام رو درک نکنیم و بیشتر خودمون رو نشوییم و تطهیر نکنیم در این زلال بیکران انوار رضوی که میتابد از این طرف اون طرف، میان میگیرند این نورها رو میبرند، بعد ما همسایه ها بی نصیب باشیم و بی بهره باشیم. خدایا با بروی این بزرگوار توفیق حسن جوار و نیک همسایه داری رو به همه ما عنایت بفرما، بیش از بیش توجهات وجود مقدسش رو متوجه ما بگردان، ما رو مشمول دعا اون بزرگوار و فرزند نازنینش ولی از قرار بده، حوائج و مهمات و مشکلات فردن فرد عزیزان مخصوصا ملتمسین و خاصه عزیز بزرگواری به آبروی این ذکر و یاد خود انشاءالله مرتفع بگردم. بلاد اسلامی رو خاص، سرزمین عراق رو از یوغ دشمنان اسلام خود پاک بگردم.